سلام به همگی، امشب هم یه لایو خیلی داغ داریم، حتما بینندش باشی تا چند ثانیه دیگه کپشنم هم بزنم و منتظر دوستانیم تا بتونیم شروع کنیم. خیلی خوش اومدید همگی. منتظر مهران کرمی عزیز از خواب اصفهان هستیم تا شروع کنیم. 23:03 شد الان، اولین روز خرداد ماه هست. مهران عزیزم فکر کنم آنلاین شد و
مهران جان سلام، شبت بخیر.
سلام و درود، خوبی؟
خسته نباشی، قربانت. من
سلامت باشی،
دایی بودم تازه رسیدم،
دیدم یه دقیقه دیر شد ببخشیدم. کجا بودی تازه رسیدی؟
من خونه پدرم اینا بودی، بعد از تقریبا شب یه سری رفتیم زدیم اومدیم. آره
منم تهران بودم دیگه، امروز اومدم به سمت اصفهان.
خب پس اصفهان اوضاعش خوبه؟
خوبه، حالا که کلن همه جا اوضاعشون داره نشون میده که خوب.
آره.
تا که دوباره که این مشخص بشه چه وضعیتی برمیگرده.
آره.
مشخص
ایشالله که خوب باشه. اولین روز خرداد ماه هست و آخرین روز ماه رمضان و خیلی خوشحالیم در واقع اینکه در خدمت شما هستیم. مهران جان، ما خب چند سالی هست با هم دوستیم و حالا در حوزه‌های مختلف مثل رویدادها و برنامه‌ها و اینها همکاری داشتیم، اما فکر کنم لایو اولین بار با هم داریم.
فکر کنم من آره دیگه لایو نداشتیم، ولی خب چند تا رویداد مشترک با هم بودیم جاهای مختلف.
بله قطعا همینطور.
خب ما انگیزنش کیش بوده بدون شک.
آره آره کیش که خیلی، آره چند وقت پیشم عکسشو گذاشتیم، خیلی باحال بود. اگر موافقی بریم سراغ بحثمون. مهران جان ما سه بخش میکنیم در واقع، بخش حالا مسیر زندگی و تحصیلی و کاری مهمانمون هست، بعد از اون میرسیم به کسب و کاری که الان توش مشغوله. خب شما چند ماهی هست فکر میکنم هاب اصفهان دستتونه، این هاب هم مثل خود موبایل تبدیل کرده به های، من الان درستش میکنم، و همینطور آخرش هم میرسیم به چالش ها و فرصت ها و اصطلاحا کرونا و پسا کرونا دیگه. اگه موافقی شروع کنیم یه چند دقیقه دیگه هم کامنت ها رو میبندیم، یه رو با آخر دوباره باز میکنیم. تو اوکی؟
من هستم در خدمتت. حالا
آره انرژی کمه مهران، نمیدونم مثل همیشه نیستی تو.
نه اوکی میشه،
اوکی میشه، آره
بگذره خوب میشه،
عالی. خب بذار من کامنت ها رو ببندم بعد آخرش دوباره باز میکنیم. مهران متولد کی و کجا هستی؟
متولد 23 آذر 67 اصفهان.
اصفهان. من همیشه فکر کنم بزرگتر از 67، یعنی الان تو 32 سالته ولی آره فکر کنم پیر شدی تو استارتاپ.
دیگه یکم هم پیر شدیم تو استارتاپ، هم دیگه پیرمون کردن دیگه.
آره پیرتون. خب برام بگی که تو چه سطح خانواده به دنیا اومدی؟ متوسط، رو به بالا، رو به پایین؟ سطح خانواده
متوسط. من متوسط، خیلی فرهنگی دیگه. مادرم معلم بود، معلم، پدرم دانشگاه تدریس میکرد، ولی از لحاظ خیلی خیلی علمی آکادمی بود. بیشتر جو و فضایی که داشتیم خیلی بیزینسی نبود تو جو و فضا، ولی خب تو شهر اصفهان بودیم که یکم بیزینسی مون قوی کرد.
بعد بچه درس خون بودی؟
خیلی زیاد دیگه، ناخودآگاه وقتی مادر معلم باشه، پدر استاد دانشگاه باشه،
آره دیگه
بچه درس خونم نباشی به سمت درس خوندن هی سوقت میدن و یه مجبوری که درس رو بخونیم، اگه نه کار در نمیاد.
توی دبیرستان چی خوندی؟ ریاضی فیزیک؟
ریاضی فیزیک بودم و دیگه
کنکورش رو کردی دانشگاه شد؟
لیسانس رفتم مهندسی کامپیوتر، اون بازه خیلی کامپیوتر علاقه من بود، اصلا یه رشته تاپی شده بود توی 85-86، خیلی همه میرفتن سمت.
من ورودی 79 آره دیگه مهندسی کامپیوتر بودم، سخت افزار. بعد آره مال ما هم موقع بود
برهه خیلی جذاب،
یه دهه تقریبا خیلی جذاب بود.
آره رفتم لیسانس کامپیوتر خوندم دانشگاه اصفهان و بعدش دیگه یه تصمیمی گرفتم که برم سمت گرایش مدیریت.
ادامه دادی؟
کلا همیشه هم کنکور خوب میدادم، یعنی
آه.
آدم کنکور بود. مده لیسانس هم 13 بود، بچه درس خون نبودم تو دانشگاه هیچ وقت، خیلی کارهای جانبی زیادتر میکردم، تمام همیشه رویدادهای دانشگاه، هر اتفاقی میخواست بیفته تو دبیرستان دانشگاه یه سرش من بودم برگزاریش. واسه همین خیلی درس خون نبودم، ولی تایم بازی کنکور که میشد مینشستم درس میخونم، خوبم میخونم، اصلا بلد بودم. مثلا میرفتم سر کنکورم مینشستم، چون خودم بذاشتم گفتم الان تراسا میخواد اینو بزن من اینو بزنم، خودم بذاشتم جام، همیشه کنکور رو خوب میدادم. ارشدم شد، مثلا ارشدم یکی شد، یه روز رفتیم سراغ یه نفر، یه طرح داشتیم موقع اصلا نمیدونستم استارتاپ سال 88 89 بود، رفتیم پیش یه نفر گفتیم ما یه طرح داریم، گفت یه طرح داریم، یه پروژه داریم، یه سایت داریم انجام میدیم و اینه 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 اینه. گفت خب شما سه تا چیه رشتهتون؟ گفتیم کامپیوتر رو. گفت هیچ کدومتون شروع که اصلا سوالات مالی و بیزینسی و این چیزا پرسید؟ ما اومدیم بیرون و اصلا ترکور نبه داردم، خوشم سه تا کامپیوتری هستی، هیچ کدومتون حتی وقتی من میگم مارکتینگ پلن نمیدونی چه کار باید بکنی، بحث بیزینسی و مالی میکنم، میگم بچه ها قراره نقطه سر به سرتون که برسه همه تون دارید یه جور عجیب به من. یه دفعه اونجا تلنگر شد، ما اومدیم بیرون، من بچه ها گفتم بچه ها من میرم میشنم همین مالی و مدیریت و اینا میخونم. سه کلن هم زمخت این میگفتیم، یعنی هکتا اینا میگفتیم میخونم، خیلی هنوز اینقدر دوره های بیرون و آزاد و اینا نبود، اولین گزینه بود که بشنم مثلا کنکور ارشد مدیریت بخونم.
اون یکی دو تا از بچه‌ها که میگی، چون میدونم تو با دو سه نفر
خیلی جوری آمریکا.
همونا آها بس اونا نیستن،
نه جفتشون آمریکا نه، بچه لیسانس ما بودن که هر دو الان آمریکا
فرار مقصا کردن.
آره خیلی واقعا بچه هم برنامه نویسه خیلی خوبی، یکشون تو زمین سخت هست، یکشون هم فوق العاده بودن، یه کامل اصلا یکشون ارشد و شریف قبول شد بعد از چهل به یکی مستقیم مثل ارشد هست. من دیگه موندم دیگه.
خب تو ارشد یعنی ام بی ای خوندی؟
ارشد مدیر ام بی ای دانشگاه تهران خوندم، گرایش استراتژی.
استراتژی
دیگه سال 91 اومدم وارد شدم، دیگه ناخودآگاه یکم آشنا شدم با این کلمه استارتاپ و این چیزا.
آره 91 استارتاپ ویکند شد. آره آها تو اون دوره اولیه بودی؟
من دانشگاه تهران استارتاپ ویکند بود شرکت کردم، شرکت کننده استارتاپ ویکند بودم سال 91.
ایده دادی برنده شد یا نه رفتی توی یکی از تیم‌ها؟
نه من نرفتم ایده بدم، ولی چون تیم دفته بود، یعنی چند تا بچه دانشگاه تهران بودیم که با هم بودیم تیم بودیم، یه نفرمون هم حالا الان به خیلی ها میگیم که با دوست تیم نشه این چیزا، ما کاملا با تیم و
برای موقع اولش هم بود.
آره اولش بود کامل آماده، یه نفر بره ایده رو بگه، هر ما 7-8 نفر هم بهش رأی دادیم و تشکیل تیم دادیم و شروع کردیم و کارو انجام دادیم. یه نوادوی که آشنا شدم با این حوزه و یکم کم کم اومدم تو این فضای استارتاپ.
اونجا که ارشد قبول شدی بهران اولین بار بود که اومدی تهران؟ آره یعنی منظورم که برای
سال 91 تا 91 اصفهان.
آها
91 اومدم تهران.
بعد تو موندی چند سال تهران و بعد برگشتی اصفهان؟ یا نه می اومدی رفتی؟
نه موندم تهران، کامل تهران موندم.
تو کام تو پارسال موندی؟
کامل تهران تا 93 تا 94 تهران بودم، یک سال اومدم اصفهان.
آها
که اصفهان اومدم فکر کنم همون استارتاپ ویکند سال 95 برگزار کردیم که شما اومدی اصفهان، گردشگری بود 94 استارتاپ ویکند بود، تا رنگ زنن هم با مهدی نیازی منش و حسین مزروعی و بچه های اصفهان بودیم که
آدمزاده و علی دودانیان
خوبی و آره شروع کردن سال حدودا 93 94 شدیدن یه استارتاپ ویکند های خوبی داشت برگزار میشد تو سطح شهر اصفهان، رویداد همفکر تعداد 320 نفر ما داشتیم، اون اینا رو بچه های تیم برگزاریش رویدادی بود 320 نفر بیان، تقریبا خیلی دیگه اونجا پویا شده بود سال 94 و 95. منم یه حالا توی حوزه استارتاپ ویکم نمو طرح 100 درصدی که گذاشته بودن مرکز شتاب دهی نوآوری خیلی بودن 10 تا 12 تا شد، حالا ما تو اصفهان و شهرهای دیگه ای که بود حالا به جز تهران، البته 95 و هم اصفهان و بقیه شهرستان ها بود دیگه. 95 یه چیزی دوباره اومد سراغمون که بذار ببینیم کارآفرینی چی، اون شخصی واسه دکترای کارآفرینی خوند. یه دو سه ماه خوندم و یکم میگم هی این چیزا رو داشتم، علاقه به درسه رو داشتم، گفتم کنکور رو دادم، یه دفعه رتبم خیلی خوب شد، رفتم هم مصاحبه یه دکترا، حالا هم دکتر زالی یادمه بود، کلاس یکی از اساتید دانشگاه کارآفرینی بود. اصلا من کلا هیچ چیزی نداشتم، یعنی هیچ سابقه علمی کارآفرینی نداشتم، ولی چیزی که بود گفتم آقا من یه استارتاپ می‌کنم، اینجا این مدرک رو دارم، این دوره رو گذرم، شروع کردم، گفتم من بعد دیگه گفتن اوکی خیلی خوبه و قبول شدم دیگه. اونجا که قبول شدم یه استارتاپی بود به نام نیک استارتر که تو زمینه کراود فاندینگ بود،
برکت یادمه.
آره با مؤسسه دانشمندان برکت بود، یه تایمی توی حالا نیک استارتر بودم، فردای روزی که جشن لانچ گرفتیم به خاطر یه سری مشکلاتی که تو تیم داشتم اومدم بیرون دقیقا فردای روزه. فکر کنم 22 اردیبهشت روز لانچ بود، من 26 اردیبهشت رفتم سریر کردم. قبلش حالا یکم تو فکر سریر بودم واقعا، ولی سریر دلیلش نبود که اومدم بیرون.
سریر هم ایران بگو به مخاطبا که چی بود و چجوری شکل گرفت.
سریر اگه بخوام خیلی خودمونی بگم، من دقیقا رفتم دانشگاه، یه استادی داشتیم به نام دکتر احمد، هم تو دکترا که رفتیم من دکتر احمد رو گفت این ترم میخوام در مورد استارتاپ و شتاب دهنده و این چیزا صحبت کنم. منم حالا از قبلش چون چند تا از رویدادهای حالا این ارگانایزر سامیت و اینا بود و حالا اون زمانم خیلی با آواتک در ارتباط بودیم، محسن ملایری نه در ارتباط بودیم، یه گفت میخوام در مورد موضوع، من هم اسلایده آماده داشتم، گفتم خب دکتر من میتونم توضیح بدم، یه توضیح بده. سه چهار جلسه یک کلاس کنم داشتم در مورد شتاب دهنده ها فضای کاری استارتاپ صحبت کردم، تمام که شد دکتر احمد پور گفت که بیا دفتر منو. گفت من یه
دکتر احمد پور جز اساتید تو در دکترای دانشکده کارآفرینی تهران بود.
دکتر احمد پور رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری قدیر هم اون زمان.
خب خوش شما.
مثلا 90 آره مثلا 95 گفت من دنبال اینم همیه مرکز نوآوری باز یه کارپوریت اکسلریتور واسه قدیر داشته باشیم. یه دیگه تقریبا اونجا دیگه منو معرفی کرد و ایمان با رفتم آقای سلامزاده شروع کردیم و یه تقریبا کم کم سریع رو شکل دادیم. سریع رو میگم بیشتر شکل شتاب دهنده شرکتی بود که زیر نظر حالا دقیقا یه شتاب دهنده مستقلی بود که داشت کار میکرد، ولی خب سهامدارش قدیر بود و توی حوزه های میگم بیشتر حالا کسب و کارهایی که مرتبط میشد به نیازهای قدیر داشت کار کرد. اصلا 92 تقریبا آخرای 95 اوایل 96 سه سال توی دقیقا سه سال توی سریر بودم،
96 تا همین پارسال
99 دیگه تا اسفند 99
98
تا اسفند 98
سه سال. پس یه مرکز در واقع شتابدهی بود که حالا زیر مجموعه قدیر بود و
قدیر بود. آره ولی شتابدهی بود که بیزینس اکسلریتور هم بود، یعنی تیم خوبی هم بود، یعنی یه تیم تو حوزه فینتک بود، خب تیم خوبی بود جذبش کرد،
سرمایه گذاری
کراود فاندینگ سرمایه گذاری حالا یعنی جذب دوره شتاب دهی شد و فضای کار اشتراکی هم داشتیم توی سریر که حالا سریر سمت پرش بود و بعد از یه مدتی بیرون دانشگاه بود ولی نزدیک شریف بود، یکم از اون تلنت پول دانشگاه دور بودیم. بعد تصمیم گرفتیم که بعد بیایم تو دانشگاه، اومدیم تو دانشگاه تهران که خود دانشگاه مدیریت کردن هم همونجا سری که از این تلنت پول بیشتر استفاده کنیم. که میگم حالا بیشتر دوره شتابدهی داشتیم،
تو مدیرش بودی درسته؟
آره مدیر شتاب دهندش بودم و کامل میگم دوره های شتابدهیمون رو داشتیم و فضای کاری هم یه سری سرویس هایی هم میدادیم. دیگه من هیچ میگم که بیشتر سریع بودم، بعد یه مرکز نوآوری نکسترا بود شروع کردیم به راه اندازیش، تقریبا پار سال بود
فکر کنم محمد گروهی هم اونجاست. آره
آره، حالا دکتر کریمی بود که من خیلی داشتم با حالا خود دکتر کریمی جلو می بردیم دیگه. بعد من حالا توی شهریور یه مشکلی واسه من پیش اومد، یه نیمه کاره مجبور شدم اونم رها کنم.
مشکل خانوادگی بود، شخصی بود یا کاری بود؟
آره، حالا اونو توضیح میده. اصلا چه اتفاقی که افتاد این بود که من کامل خب سریر مشغول بودم، اوضاع خوب بود دیگه. تقریبا یه 3 سالی که بود جا افتاده بودیم که تو قدیر داشتیم یکم بزرگترش میکردیم، داشتیم مرکز نوآوریش میکردیم، بحث نوآوری باز، خدمات تخصصی، توسعه کسب و کار به هلدینگ های قدیر، پلن های مختلف داشت. من تو مرداد بود یه روزی رفتم شیراز، و یعنی یه روزی که رفتم شیراز اتفاقی نشد، رفتم یه تماس دادم اول گفت پدرم حالش بد بود، رفتم شیراز. 10 روز شیراز بودم، داشتم برمیگشتم دیدم پدرم حالش بد، گفتم من برگردم اصفهان.
آها یادم
دیگه باید. عملا دیدم خیلی چیز نیست. من دیگه رفتم تهران که کارو تموم کنم، تحویل بدم، برگردم اصفهان. دیگه برگشتم اصفهان که گفتم دیگه پیش خانواده باشم دیگه بس. که 3 روز بعد من حالا پدرم فوت کرد،
خدا رحمتش کنه، یادم دیگه... بله.
آره ولی دیگه بعد دوباره یکم برگشتم تهران، ولی دیگه گفتم من برگردم اصفهان
پیش خانواده.
دیگه یه برهه آره گذاشتم. خیلی هم چیز بود چون تقریبا تهران خیلی دیگه اون روابط رو ساخته بودم، کار داشت خوب پیش میرفت. تو حالا از لحاظ رویدادهایی که بود، کارگاهایی که بود، تو خود سریر، حالا چیزای دانشگاهی که وجود داشت، 2-3 تا پروژه، یعنی حالا من مشاور نوآوری همراه اول بودم. ولی دیگه اینجوری که شد گفتم ولش کن، برمیگردم اصفهانو بهتره واسه. برگشتم اصفهان و اصلا ناخودآگاه اصلا تا حالا همراه اول پیشنهاد هاب شد که
کی بود؟ زمستون بود؟
تایمی گرفت جان؟
زمستون پارسال بود؟
مهر بود.
آمه
مهر بود تو حدود مهر، اواخر مهر بود. من یه تایمی خواستم چون یکم هنوز تهران کارای باز داشتم، مثل حالا خود وضعیت سریر بود، یه سری کارایی داشتم حالا هم شخصی هم یه سری مرتبط با کار. تا اسفند تقریبا دیگه توی اسفند بود که تصمیم گرفتم که دیگه کامل برگردم اصفهان و فکر کنم یکی از بهتری تصمیم های زندگی بود.
و سریر هنوز
که هستم
داره کار میکنه دیگه، درسته؟ تو رفتی؟ یعنی یه مدیر
جدید؟ آره، سریر که عوض شده و ولی حالا یکم به خاطر کرونا که کلا خب
آره.
دچار مشکل شدن مجموعه مختلف، اونم به خاطر اینکه توی دانشگاه است و حالا پروتکل های دانشگاه هم اضافه میشه به پروتکل هایی که خودمون فضای کاری، خود شتاب دهنده، خودمون مرکز داره میذاره، ناخودآگاه 2 تا پروتکل میشه.
برن در مورد هاب هم بهمون بگو، هاب اصلا چیه، چیکار قرار
آره.
بکنه مرکز
آره. هاب اتفاقی که افتاد، هاب تقریبا از مرداد 97 حالا به صورت رسمی تأسیس شد شرکتش. هاب هم دقیقا به نوعی مثل سریر یه شتاب دهنده شرکتیه
حالا
همراه اول آره همراه اول حالا سهامدارشه دانشگاه صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری هم 3 تا سهامدار دیگه ای هستن که در کنار همراه اول
تو کل کشور یا نه تو اصفهانی اون هست؟ تو کل کشور اونا هم هستن باهاش یا فقط تو اصفهانش دانشگاه صنعتی اصفهان؟
هاب اصفهان.
آها
هاب اصفهان یعنی حالا همراه اول یه هاب بهشتی داره که هاب بهشتی دانشگاه بهشتی و همراه اول
هستن. اها اها همراه اول با یه سری مجموعه ها آره دیگه همکاری میکنه تو شهرهای مختلف و مرکز رو میذاره. آها تو اصفهان این
دقیقاً واسه هم ارتباط با دانشگاه، هم ظرفیت و پتانسیل دانشگاه رو داشته باشه.
بعد پیشنهاد مدیریتش از طرف خود هاب بود، همراه اول بود یا نه از طرف دانشگاه اصفهان و اینها بود؟
پیشنهاد مدیریت
که هاب اصفهان تو داشته باشی؟ آره
از طرف همراه اول. من چون با همراه اول تقریبا میگم از سال 96 97
مثل کارگاه
دوره های هم توسعه ای بود و داشتم چون به خاطر همین قضیه هاب هم داشتم یکم در قالب مشاوره باهاشون همکاری میکردم.
بعد موقعی
یه
هم
تایم
مهران
هم
مدیر
اول
شدی البته دیگه، تا کرونا اومد تو تقریبا مدیر هاب شدی.
دقیقا کرمی با کرونا آمد
خب یعنی از اسفند دیگه. آره
دقیقا آره دیگه یک اسفند دقیقا
باید می اومدی می
چون...
کوبیدی زیر ساخت رو درست میکردی دیگه 3-4 ماه. حالا بگو برامون
آره.
چیکار
ولی
کردی
خب نه حالا چیز
آره تو این دو
حالا
سال
میگم ما که اصولا یکم تا حالا پلن و برنامه و این چیزا رو شاید اونایی که شاید به نظرم وسطش بود یه دفعه خیلی وسط یه رشدش بود خیلی بود. ما همون ابتداش داشتیم شروع کردیم با همین کرونا برنامه هامون رو نوشتن، بودجه هامون رو نوشتن، چیزای مالیمون رو در آوردن. اینش واسه من حالا شاید یکم خوب بود. بعضی از چیزایی که یکم وسطش بودن پلنایی داشتن که یعنی اینجا حرکت رو بزنیم یکم اونا بیشتر دچار شانه شد. ما خب الان خیلی برنامه و پلن و حوزه هایی که داریم دیگه الان به این نگاه میکنیم، به این کرونا داریم نگاه میکنیم، به این که امکان داره اینترنت قطع بشه داریم نگاه میکنیم، به این داریم نگاه میکنیم که امکان داره رمز پویای دو هم اضافه بشه. داریم به همه این چالش ها رو سعی میکنیم نگاه کنیم یکم این آینده رو بیشتر ببینیم.
آره بحراناشو زیاد بدیم فکر کنم.
آره یکی حالا یه نفعه
خب
موشک خودمونه بزنه رو داریم میبینی.
آره خطا.
ولی میگم حالا یکم چیزه مختلفش رو داریم، جنبه های مختلف رو میبینیم. ولی میگم حالا این نبود تقریبا هم، ولی خب یه چیزی که وجود داره اینه که هاب یه شبکه خوبی داره ناخودآگاه. من یعنی خودم یه چیزی که میگم خیلی خوشحالم این بود که اصفهان حس کردم خیلی بکرتر از تهرانه.
آره
تهران ناخودآگاه توی فضاهای نوآوری خیلی داره زیاد میشه
و هر جایی هم حرف خودشو میزنه.
آره ولی من مثال دارم یعنی خب اسمها چند تا هستن که خوبم هستن واقعا هم داره این فضا رو درست کنم. بلو واید بویتک هست دوستایی که من یکم بیشتر میشناسم و مجموعه دیگه ای هم هست. ولی خب ناخودآگاه تو اصفهان این بکر بودنه هست. اینه که شاید شما تو تهران بخوای بگی شهردار تهران بیاد یه مرکز نوآوری خیلی سخت باشه، ولی خب تو اصفهان
آره
خیلی راحت تر میتونی مقامات رو بیاری به خاطر این خیلی میتونی استفاده کنی و از ظرفیتی که تو شهر وجود داره بهره ببری. از سمت دیگه دانشگاه خوب داره، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان واقعا دو دانشگاهی که مثلا من خودم چند روز پیش دانشگاه صنعتی بودم، دیدم دو سه تا جوونم بچهای ارشد اینا بودن داشتن این روی تکنولوژی های آی او تی و اینا کار میکردن. بعضی این اساس هیچ سر و صدایی نداشتن، یه گوشه‌ای داشتن کار میکردن. واقعا هم یکم خیلی آدم های علمی هن، خیلی آدم های فنی هن، نمیتونن بیان خیلی تو تجاری سازیش تو بیزینسیش کار کنن.
خیلی
خب خب یکی اصلا از هدفاش همینه، همینه که بیاد یه جوری این دوتا رو به هم وصل.
بعد 32 سال رو در واقع یک مروری با هم کردیم. ما 23 دقیقه زمان اون رفت، برسیم به حالا بخش بعدی. اگر برام بتونی به گذشته برگردی، اگر خیلی سریع بخوای بگی کجاشو ممکنه ادیت کنی یا تغییر بدی، دوستش نداری تو این زندگی، حالا کار، تحصیلت یا تجربه‌ای که داشتی، ممکنه بگی مثلا دوستی با یه سری از افراد، ممکنه بگی نمیدونم برگزاری فلان.
نه من یه برهه ای از زمان خیلی از این که لیسانس کامپیوتر خوندم ناراحت بودم.
اشته به این خوبی هم
خیلی
ها. آها دوست داشتم مثلا مدیریت و کارآفرینی و اینا بخونم.
خیلی من اصلا یعنی عاشق این بودم، عاشق اینم یه اکسل بدم بهم پر عدد و رقمای مالی باشه.
بیزینس پلن.
خب به من بگم بشین اینو تحلیلش. بشین اصلا اینو ارزیابی کن.
حتی قبول داری اون... که خب اون دید مهندسی رو کامپیوتر میده
خیلی کاره دیگه. من حتی یه چی دوره هایی بود واسه یه سر از این بچه های راه نمایی و دبیرسه و بعد پدر مادره همشون یه چیز میگفتن، گفتن بچه هاتون بذارید برن کار برنامه نویسی یاد بگیرن.
آره.
حتی بخواد داره دندون پزشک بشه، دندون پزشکی که برنامه نویسی و قدیم قدرت حل مسئله بهش بود.
دقیقا.
کامپیوتر واقعا قدرت حل مسئله خوبی داره.
پس اگه برگردی عقب خیلی ممکنه رشته تا عوض
کنه. یه دوره خیلی چیز بود ولی الان خیلی کم
شده.
یه دوره شدید الان به خصوص یعنی یه تایمی که اومدم افتادم تو همین بحثای حالا استراتژی و مالی و این چیزا خیلی میگفتم وای من 4-5 سال عمرم اگه گذاشته بودم اینا رو میخوندم الان یعنی 100 تا قدم جلوتر. یه دوره خیلی الان خیلی کمتره و اوکی هم با اینکه کامپیوتر،
خوب
چون یه
خوبه.
حدود هم نه اگه آدم میتونه برسه به همون نقطه ای که
آره.
میخواد.
و نقاط عطف زندگی مهران کرمی فکر کنی کجاست؟ مثلا اومدنت به تهرانه، برگشتت به اصفهانه،
آره
نمیدونم
من
انتخاب یک کار.
واقعا اومدن، من اومدن به تهران یکیش بود، یعنی خود اصلا اومدن به تهران و به خصوص بار دومی که اومدم،
92 4 5.
پنج،
آره.
آره من 91 اومدم تا 94، 91 سال برگشتم اصفهان دوباره اومدم.
پرقدرت
اون
برگشت.
95 خیلی، آره 95 خیلی اصلا
پس
چیز
مهران
بود،
تو
اصلا
یکی از
هنوز
اونایی که معتقدی که حالا مثلا ما شعار جشنواره وب و موبایل و هفشهر این بود که ایران فقط تهران نیست، ولی تو یکی از اونایی که معتقدی که تو تهران آدم میتونه پیشرفت بیشتری بکنه، میتونه خیلی ارتباطات
یه چیزی
بگیره.
بگم. نه ببین، این نیست که تو تهران پیشرفت بیشتری بکنه، تو شهرستان یا تو اصفهان هر شهری نکنه، بحث خود پیشرفته نیست، ولی واقعا فردی تو تهران بیشتر پیشرفت کرد، ناخودآگاه ارتباطات تو تهران بیشتره. خب ببین الان شاید هم میگم این بعضی وقتا این توزیع نامتقارنش تو سطح کشوره دید.
آره.
دست من هم نیست، من الان خب خیلی دوست دارم، برام مثال دوست داشتم اینجا تو همه حوزه های وی سی این چیزها باشم، با وی سی مختلف ارتباط داشته باشم، ولی ما حالا خب به نوعی با حرکت اول در ارتباطیم، این وجوده. الان خب ناخودآگاه ما تو شهرستان ها وی سی نمیبینیم،
آره.
عملا هیچ وی سی وجود نداره که داشته باشه کار کنه. خب بعد وقتی من خیلی داره کاری که دارم انجام میدم، خیلی که دارم روش مطالعه میکنم، واسه همین ارزیابی استارت دو دیلیجنسشونه، والویشنشونه، دارم روی نخوا ناخودآگاه وقتی نیست یک بعد وقت، یعنی الان من دارم میبینم، یعنی تو اسم آدمایی هم که این کارو بتونن انجام بدن خیلی کمه، اکثرا متاسفانه توی اکوسیستم استارتاپی ما اکثر نقشه داره میره سمت کامیونیتی منیجر،
بله.
یعنی آدمایی که آره ما میتونیم ارتباط بگیریم، اینا این آدمایی که بشینن ترند آینده رو ببینن چی داره تو آینده اتفاق افتاده، استراتژی بشینن تجزیه و تحلیل،
آرندی باشن
تحلیلگرامون کمه. و واقعا ما یعنی الان میام، یعنی من خودم یکی از برنامه ها واقعا تو اسفانه که یه سری برنامه های دوره های آموزش یه سری کارشناسایی رو بذاریم که بتونن تحلیلگر باشن و بتونن آنالیز کنن چیزهای مختلف، آنالیز مالی کنن، بتونن آنالیز مارکتینگ کنن.
فکر کنید کسی که این دانش یاد بگیرن
چند روز پیش
آینده خوبی دارن.
ما دقیقا چند روز پیش که داشتم میدیدم دایو تو با میثم زرگرپور در مورد گزارش، واقعا همون گزارشه خودش خیلی به آدم دید میده، ذهن میده، ولی خب ما چقدر آدم هستن بتونن بیان همچین گزارش خوبی رو در بیارن. در مورد شهر اصفهان یه نفر بیاد کامل یه گزارش در بیاره از رفتارهای مردم، از کارهایی که انجام میده، و اینجوری خب میشه خیلی خروج داد. ما یکم این وجود نداره
دقیقا.
و سخت داره.
این گزارش همون اون شب بررسی کردیم که به درد خیلی از کسب و کارا
میخوره.
خیلی
واقعا اصلا اون یکی از لایوهایی بود که خیلی دیتابیس بود، اصلا منی که یکم میگم عاشق دیتا های جذاب.
مرسی قربانه میسم، میگم میسم مهران عزیز، چون گفتی میسم زرگر خوب یاده میسم افتادم. مهران جان اولین پولی که درآوردی کی بود؟ برای تو اصفهانی هم هستی فکر کنم، از اون قدیما میرفتی سر کار.
اولین چیزی که بود
دوران
توی
مدرسه.
همون لیسانس هم
خب پس تا
نه مدرسه اینو،
چون بعضی تابستون ها میرفتن سر کار پول در میبود.
نه من مدرسه عاشق بودم فوتبالیست، یعنی خیلی فوتبالیست شدیدن فوتبالی بودم،
که جایی هم نبود
میپیچونم. آره اگر نمیگفت میخواستم چیز بشم حتما، یعنی خودم همین الان میگفتن انتخاب چیه، میگم میخواستم فوتبالیست شم، فوق العاده هم بود
ولی دنبال
سر یکم هم چیز خانواده بود دیگه.
آره.
نه و این چیزا خیلی چیز نداشتیم، ولی خیلی سمت فوتباله نرفتم، ولی علاقه
داشتم. چی بود؟ اولین پولی که در بودی
لیسانس، اولین چیزی که وجود داشت، من لیسانس قبول شدم. من بابام چون دانشگاه درست داد، یکی از دوستاش بود که یکی از دانشجوهاش بود که آره دانشجوی بود که تمام بالا بود، بابای من گفت که من یه مغازه کامپیوتر و تعمیرات و این چیز بود. خب ببرم گفت من بچم ترم یک کامپیوتر قبول شده، بیاد پیش تو یکم یاد بگیره.
تو اصفهان.
اول اصفهان من که رفتم طرف اصلا با گفتم و ترم یک کامپیوتر و چیز کاری بلد نیستم و چیز نمیدونم اینا، کسایی که یه موقع هم که الان لپتاپ اینا نبود همه پی سی و این چیزا بود،
آره
مثلا 85 6 من مانیتور و پی سی این که میبردم من تحویل میگرفتم تمیز میکردم میذاشتم تو پاکت تحویل کلا این بود، یعنی من تعمیرم نمیکردم وای میسادم در تعمیر که تموم میشد، حالا یعنی اونا یه چیز میکردم طرف میمد میگفت شماره فلان من زده بودم مثلا تو قسمت تعمیرم زیاد نمیدم
بیا آقا جون اینم کار ما
اولین چیز اول خیلی خوب بود، یعنی
تجربه خوب
اما تو خودم چیز باز رفتم تو اون سن اصلا بعدش درس خوندن واسه جذاب تر میشه، یکم یه چیزی که میشنوی میبینی واسه
آره
چیز میشه
خیلی
جالب. بچه بودیم اینه که کارهای دیگه میکردیم ولی خب پول چیزی
خیلی خوبه
زورگیری نمیکرد.
مرسی مهران جا، ما تقریبا نیمی از وقتمون رفته، یه ربع دیگه هم بچه کامنت ها رو باز میکنیم اگر سوالی دارید حتما بپرسید. خب تو رویداد و اینا هم زیاد برگزار کردی یا در واقع تحصیلگر بودی یا به عنوان منتور یا نقشای دیگه بودی؟ بهترین رویدادی که دوست داشتی و برگزار کردی؟ من رویداد اصفهان رو خیلی دوست داشتم، حالا نمیدونم خودت.
من خودم همونه بزرگ بهترین رویدادی که ببین من اصفهان بود، من رویدادی که کلا شهرستان رفتم و دوست داشتم
شهرهای دیگه، یعنی
شهرهای دیگه حالا حتی میگم یعنی اصفهان اینا
به جز
کلا رویداد تهران یکم همونجا تو محل زندگی به حس همون کاره رو داری این چیزا بهش، ولی شهر اصلا کلن بعد میری حس میکنی میخوای بری اتمسفر یه شهر رو بیاری، میخوای یه شهر با تمرو بشه و خود اون شهر یه انرژی داره که پذیرای تو باشه، حالا تو خودت هم چون میری زیاد میبینی اصلا تو شهرستان رو میری یه انرژی دیگه ای میگی،
خیلی
انرژی میگیری که آره اینا منتظرم تو بیای، ای عکس تا تو سایت دیدن که اومد آره یه نفر، ولی خب تو تهران
سوال میپرسن
کسی که
آره.
باشه داره اینه که خیلی معمولی میری هیچ چیزی وجود
نداره، منتور هم بعضی وقت میرن اون وسط میپیچونن میرن
آره خب منتور که کلا تو تهران باید بیافته دنبالشون
آره یادش به خیر. حالا
میگم من هم
دوستا
رویداد اصفهان و حالا رویداد اصفهان و مثلا به عنوان برگزار کننده هم بودم.
آره
چوش هم که خوب بود رویدادی هم بود که آره آره آخر رویدادی اصفهان آخر مامان برگزار کننده بود، خودم واسه برگزارش بقیه را آره یا منتور بودم یا حالا تسهیلگر بودم که تقریبا دیگه من از پارسال تصمیم گرفتم خیلی کمش کنم رویدادو و اصفه کنم دیگه از همون تقریبا زمان که تصمیم گرفتم بیام اصفهان عملت چند تا رویداد استارتاپ ویکند که میگفتم به با اینکه دوست داشتم، چون واقعا حالا خیلی ها اومدند و بعد گفتن نه واقعا چون انرژی بره سه روز آخر هفته که شاید همه تفریح و استراحتی چیزا و دوباره شنبه ما خیلی من واقعا یعنی تا جمعه بود شنبه صبح یه هزار زور دنبال بلیط بودیم برگردیم بیاد دوباره، یعنی حالا من سریع خود شما اینا دوباره چهار شنبه، بعد بعضی جا هم یکم برگزار کننده هایی که بودن یه چیزایی داشت اذیت میشدی دیگه یکم کرا بله میام، یعنی این نیست که بگم که گذاشتم ولی خیلی کمترش کردم، یعنی شاید من بود برخی بود که به سر رویدادهایی بود پنجشنبه جمعه بود هر هفته ما یه شهر مختلف بودیم، البته خود شما هم بودی که شهرهای مختلف رو انتخاب
کردیم
موقع، یعنی من واقعا دیگه
رویداد بومینو بود کاشه
بومینو بود که فکر کنم یه 10-5-6 هفته پشت سر هم شهرهای مختلف داشتیم.
آره یادمه. خودت چطور می‌بینی مهران در واقع اکوسیستم استارتاپی رو؟ به هر حال از اوایل دهه 90 درگیرش بودی، علالم که خب به هر حال مدیر مرکز نوآوری هاب اصفهان هستی، فکر می‌کنی چی میشه؟ چون آقای جهرمی مثلا گفته با 70% کسب و کارهای حالا اینترنتی و اینا یه مقدار ضربه دیدن حالا و شاید یه 30%شون مونده، فکر کنی چی اوضاع چطوره؟
ببین این که اصلا میگی رسته اکوسیستم چه حالا استارتاپی بکنیم چه هر اکوسیستم کارآفرینی بکنیم اکوسیستم کسب و کار کشور بکنیم، ناخودآگاه هممون داریم میبینیم که این زنجیره درست نمیچرخه، یه جایش داره مشکل داره، یکم هم کار از روغنکاری گذشته، یعنی واقعا اصلا داره یه سری هم از لحاظ اقتصادی داره پیش میاد هم داره از لحاظ فرهنگی پیش میاد، خود مردم دیگه اصلا اون ریسکشون خیلی کم شده، بعد یکم این تسهیلاتی که داره میاد مشخص نیست که قرار تهش چه اتفاقی بیفته. اکثرا الان ما میبینیم دیگه، یعنی ما یه چیزی که داریم متاسفانه یه شور حسینی داریم کشورمون، یه دفعه میبینی همه
آره
میخوان
امروز
استارتاپ
جلوی صرافی ها شروع شد، تا دلار میره بالا تازه مردم میگن ای بریم دلار
تو همه اکوسیستم یهو همه، من یادمه یه تایمی از سازمان های مختلف سلام میکنه استارتاپ ویکند برد، یه تایمی کلا کم شد دیگه. ما رفته بودیم شتاب دهنده زنگ زدم، ما میخوایم شتاب دهنده فضای کار اشتراکی
سرمایه گذاری
اینا شد. یکم گذشت الان دیگه شرکت رو داره یکی یکی، ما میخوایم مرکز نوآوری داشته باشیم شتاب دهنده شرکتی، ولی میگم ما این متاسفانه وجود داره، یکم این شعب عمل کرد و کاربرده داره میچربه.
یعنی من فکر کنم ایناش زیاده، آره، ولی ایده ها و تیم های خوب و استارتاپ خوب شاید کمه، ولی مثلا مرکزه
آره.
هست، صندلیه هست، امکانات هست، آقا بیان.
من در عوض حالا یه چند تا از دوستان، حالا من نمیگم اصلا موافق یا مخالف، حالا خیلی از دوستان به دکتر ستاری یعنی انتقاد میکنن این چیزا، من میگم همه انتقادات حالا که هست اون رو من هیچ کاری ندارم، ولی یه چیزی که وجود داره هیچ کس نمیتونه الان بیاد بگه من یه استارتاپ هم فضای کاری ندارم شتاب، چیزی که واقعا 4-5 سال پیش نبود.
الان
واقعا الان این
کارخونه نوآوری شیراز افتتاح شد، چند روز قبل بوشهر افتتاح شد.
آره میگم یعنی
چون سال آخر هم
واقعا خوب کار کرد. این الان نمیتونم من اینو بگم که هر چیزی وجود نداره، ایجاد شد حالا عملی کردش این چیزا رو، ولی یعنی واقعا ما نداشتیم 4-5 سال پیش، همچین چیزی نبود، ما اصلا همچین فضایی نداشتیم واسه همین. ولی خب میدونی خیلی سخته، یعنی واقعا اصلا این فضاهای، چون فضای نوعیه استارتاپ ها اصلا کلا فضاهایی که وجود داره نوعه، و ما یه مشکلی که داره واقعا یکی از مشکلات و چالشایی که من دارم تو این فضا میبینم اینه که بها به فضا بیشتر از آدم ها داره. یعنی من الان برم به یه شرکت بگه 2 میلیارد بهت میدیم یه فضای کار اشتراکی درست کن، میگه اوکی 2 میلیارد بهت میدیم، میگم باشه من حالا میخوام 10 تا آدم متخصص حرفه‌ای بیارم که ماهی به یعنی که هزینه 10 نفر میشه برام مثلا 150 میدیم 15، چه خبره نه بابا حقوق داره کار بده، ماهی 3-4 میلیون بس، نه هر جوری بریز به پاش میکنی. ما بعد در خارج از ایران تقریبا 20-30% هزینه فضاست، 50-60% هزینه میرسه.
آره.
یا آقا من میرم یه خرابه میگیرم، ولی 5 تا آدم حرفه‌ای اکوسیستم میرم، همه ایده ها میان سمت من.
خیلی مهم.
اوه فلانی اینجاست. ما اینجا متاسفانه اکثر سرمایه داره میره سمت فضا. یعنی شتاب دهنده میخواد ایجاد چه فضای کاری، حتما باید گیمینگ روم داشته باشه. حالا البته ما یکم هم میخواه به اسمان رو همین شکلی هستم واسه همی کنیم اونو برش هم غنی کنیم، یعنی خود نیرو انسانی آدم هایی که هستن غنی بشه.
بله بسیار عالی، مرسی. و خب ما سال 98 به خصوص خیلی چالش داشتیم، با سیل شروع شد و بعد به خصوص 5 ماه آخر حالا حوادث آبان رو داشتیم که حالا تهران و اصفهان خیلی شروع شده بود و اینها، و بعد از اون قطعی اینترنت رو داشتیم و همینطوری بیه جلو، هر ماه یه متاسفانه حادثه بود دیگه، سردار سلیمانی بود، بعد از اون متاسفانه صنایع هواپیما رو داشتیم و سقوط هواپیما رو داشتیم و اومدیم رسیدیم به کرونا. خیلی چالش ها بود، خیلی مشکلات بود، خودت هم در واقع درگیرش بودی. فکر می‌کنی، نمیدونم حالا به جز این، البته رمز یک بار مصرفم یادم رفت بگم، رمز پویا هم این وسط بود و خیلی از کسب و کارا
قطعی اینترنت
آره.
بود.
فکر می‌کنی مهران حالا دیگه چه چالش هایی حالا به خصوص خودتون طرف بودی، حالا فکر کنم تو اون مدت تقریبا داشتی سریع رو تمام می‌کردی، از مهر هم تقریبا هاو داشتی شروع می‌کردی، ولی چالشایی که باش درگیر بودی و لمسش کردی چیا بود؟
ببین ناخودآگاه اصلا همه چیزا، همه تیمای استارتاپی، همین کسب و کارا، همشون یه چرخ حیاتی دارن که دارن شکل میگیرن، دارن میرن جلو، یه همون تولدشو داره یه جوری، بعد تو این هر کدوم از این مراحل یه سری مشکلات مختلفی دارن. یه سری مشکلات کاملا طبیعیه، یعنی برای مثال میگم الان سامیار،
بله صداش هم میاد،
2-3 ماهش بود حرف نمیزد، کاملا از نظر طبیعی بود، یعنی اصلا میگفت نباید حرف بزنی، ولی میشه 1 سالش انتظار داری. خیلی کسب و کارم همینه، بعضی یعنی کسب و کارم ابتداش هستن، بعد میام یعنی نه کرونا اومد ما فروشمون دوچار مشکل شد، من میگم بابا خب تو اصلا فروش نداشتی چیز. این ببین یه چیزی که وجود داره فرصت و تهدید. این سمینار واسهش میشه کرونا فرصت، قطعی اینترنت رمزه میشه تهدید،
آره.
دی ماه اتفاقایی که میفته میشه تهدید، یه کسب و کار دیگه گردشگری میاد تو اون زمان میشه فرصت واسهش،
آره. فیلمو مثلا الان براش فرصته
میشه تهدید. اصولا این اتفاقات جوری نیست که بگی که یه نسخه بدیم که این اتفاق میفته واسه همه بعدی. آره یه سری ستا مثل سیل، زلزله، این چیزایی که کاملا خیلی طبیعیه، خیلی کلن از اختیار همه خارجه و سخت کنترل کردنش. ولی واقعا بزرگترین چیزی که وجود داره بحث همون اقتصادیه که به وجود میاد. یکی از بزرگترین چالشایی که در آینده داریم قدرت خرید مردمه.
بله.
کاهش نقدینگی. خیلی الان دارم میرم به دولت سرویس میدم بی تو جی. بی تو جی عملا وقتی موفقن الان دیگه که یا ببرن کیفیت رو ببرن بالا یه هزینه رو بیدن. دولت الان نمیاد خیلی پول بده، ولی میگه اگه یه طرحی باشه کیفیت من رو ببره بالا یه هزینه رو بیاره پایین، من اوکی هم باهاش. خود مردم خیلی دیگه دنبال چیزایی دارن میرن که هزینه هاشون رو بیاره پایین، یه کیفیتشون رو ببره بالاتر. یه از همین فرهنگی و این قدرت خریده و این بحث اقتصادیه داره تأثیر میذاره و خیلی همه کسب و کارها باید به این فکر کنن تو همون بحث مدل درآمدیشون دچار مشکل میشه و تو مدل درآمدی باید برسن به یک مدلی که بتونه تو قدرت خرید، تو سبد خرید مردم جا بگیرن. مردم کم کم که شروع به نیازشون رو کمتر کردن، چون میبینن داره هزینه ها میره بالا، دچار مشکل میشن، پس سعی میکنن اینو یه جوری مدیریتش کنن. ولی میگم حالا این بحث کرونا که به نظر من هنوز ادامه داره و ادامه دار خواهد بود، و دیگه یه چیزی که وجود داره اینه که این بحث حالا چه سلامت الکترونیک، چه خود همین برنامه هایی اصلا مواجه شدن با این بیماری های مختلف خیلی میتونه راهگشا باشه. ولی میگم یعنی خب ما الان یه سری آمارای دیدیم که همین کرونا خیلی باعث رشد فیلمو شد.
بله بله دقیقا خیلی کار بود.
میدونم از این اتفاقا سود منم، ولی میگم کاملا دو طرف است دیگه، این نیست که
چجوری. حالا تقریبا خیلی ها حد زدن که تا تابستان 2021 باشه، یعنی تقریبا میشه سال بعد، یعنی یک سال و حداقل یک دو ماه دیگه ما شاید درگیری باشیم. حالا شاید یه موج سینوسی داشته باشه، البته بازم شما مثل اینکه داره شلوغ میشه و نمیدونم، هرچند وزیر بهداشت گفته سفر نرید.
مردم ول کردن
اصلا، من ماسک و دستکش اینا نمیبینم، شاید مثلا اصلا 10 نفر یه نفر بس خودمون بزنم متاسفانه.
استرس هم دیگه کم کم دیگه دارم میرسم به دست آره. و
فقط و امیدواریم که شامل در واقع سیر دوم نباشه. مرا خودت تو این چند سال استارتاپی نزدی؟ حالا با فکر کنم چند تا استارتاپ همکاری داشتی، ولی خودت به فکر راه اندازی استارتاپ نبودی؟
من اول دو سه بار استارتاپ داشتم. ببین یه چیزی وجود داره، من میگم آدم ها دو تا شخصیت مختلف. یه سری آدم ها هستن ظرفیت راه اندازی بالایی دارن، یه سری آدم ها هستم واقعا من راه اندازی کنه بره کنار بده یکی اداره کنه. ما پتانسیل اداره کردنم از راه اندازی بیشتر. بعد از یه مدتی که دو سه تا چیزایی یه راه اندازی کردیم، یه دونه حالا اون نیکستارتر رو از اولش بودیم، دیدم من اون آدم نیستم که بتونم این راه اندازی من خوب بتونم اداره کنم. من اون به قول گفتنی اون کسی هم که میتونم رو دستورالعمل ادمینستریتور، اون واقعا اون راه اندازی یه چیزه. بعد خیلی یعنی میاد یه استارتاپ میزنه چون اینو راه اندازی کرده فکر کنه خودش باید مدیر باشه، خودش ادارش کنه. من به خیلی میگم که بشینن این فیلم استیو جابز رو ببینم، و یه زمانی که اصلا استیو جابز عوض میشه و میگن اونا مدیر عامل پپسی رو میگن. مثلا استیو جابز یاد این بود که راه اندازیش خوب بود، طرح توسعهش خوب بود، ولی اون اداره کردنش خیلی موفق نبود و یه تایمی عوض کرد، ولی خب بازم دوباره برگشت. من یکم که گذشت دیدم من اداره کردنم بهتره، یعنی حتی یه تیم استارتاپی برم سهام بگیرم کنارشون باشم، خدمات مدیریتی بهشون بدم، کمکشون کنم، خیلی بیشتره، نقشم بیشتره، تأثیرم بیشتره، تا اینکه صرفا بگیم
بله
تو این بخش باشم.
متوجه شدم. بله من کامنتارم باز کردم، یه روبه پایانی هست و دوستان الان اگر نظری سوالی دارن میتونم مطرح کنن. من این های رو هاپ کردم ولی نمیدونم چرا پین نمیشه، جدیدن اذیت میکنه اینستاگرام. اینه شما هم هاپ در نظر بگیرید، چون دو سه بارم زدم ولی نشده. میرم خدمت بگم که خودت الان در نظر داری چیکار کنی توی هاپ اصفهان، اگه خیلی کوتاه و سریع بخوای بگی تا ببینیم سوال
تو. هاپ اصفهان با توجه به ظرفیتی که داره، یکیش که بحث استارتاپ استودیو، یعنی ما یه سری افراد و تیمایی که هستن که توی یه سری حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، IoT، اینا تخصص داره، رسانه، بازی، این چیزا تخصص دارن و میاریم جمع میکنیم و بهشون حالا ایده، پروژه، کارهای مختلفی که وجود داره، حالا چه از سمت بیشتر از سمت همراه اول، حالا چه بحثای طرحهای توسعه‌ای که داره، چه با توجه به زیرساخت و کارهایی که داره میکنه، اینا رو به نوعی تشکیل استارتاپ، استارتاپ ها رو میسازیم. یه دونه دیگه‌اش که بحث تحقیق و توسعه است، به نوعی همراه اول خیلی پروژه تحقیق و توسعه داره، ما اینجا میشیم یه جوری یه پلتفرم رفع چالش. توی این پلتفرم رفع چالشمون یه سری چالش و نیازهایی که سمت همراه اول هست، برنامه‌های توسعه‌ش رو می‌گیریم،
بیشتر با سمت روی کرده و چالش‌های همراه اول بیشتر.
آره. کلا میگم ما خود به نوعی داریم شرکتی پیش. شاید در آینده خب بتونیم این پلتفرم رو گسترشش بدیم تو اون شبکه محققینمون که داریم، حالا دانشگاه صنعتی شهرکن بقیه اضافه بشن، توی روسم بقیه اضافه بشن.
ولی خب تو همین قضیه ممکنه مثلا AI بیاد، هوش مصنوعی بیاد، نمیدونم BI بیاد،
حوزه های مختلف،
بلاکچین بیاد،
حوزه های مختلف. این دومی کامل حوزه های مختلف، حتی الان یعنی تکنولوژی 5G که وجود داره میتونه اینا بیاد و وجود داره.
تو حواس خودت پرت نکن، آره کامنت ها رو نخون، من میخونم منتظر ببینید چی پوش ندن. نه همه تعریف میکنم. مهران خب خیلی خوبه و فکر میکنی حالا بچه ها یه سری موارد گفتن و بعضی هم تشکر کردن، فکر کنی الان جایی چه استارتاپ خالیه؟ اگر حالا تو داده زیادی هم بودی یا تو سریر بودی تو هاب اصفهانی، الان فکر میکنی جایی چی خالیه و تو ایران میشه کار کرد و بگیره؟
چیزی که وجود داری، من یه چیزی که هست، حالا من چون دقیقا لایو تو با آقای فرجودم دیدم
پریشب،
تو یکم تو زمینه سمارت سیتی و شهر هوشمند بود، ما هم اینجا یکم واقعا ما شدیدن الان داریم حس میکنیم شهر هوشمند چه از لحاظ الان چیزی که وجود داره. حالا من ناخودآگاه یکم این بستر بازم حالا خریدای اینترنتی این چیزا مهیا شد، حالا درسته تو این دوران کرونا خیلی دچار چالش و مشکل بودن، خیلی سفارش زیاد داشتن، ولی این خیلی چیز بود. ولی واقعا ما یکم تو زمینه های تکنولوژی بیس مثل امنیت، تو لوجستیک، پشتیبانی و ارسال، این چیزا میتونیم استارتاپ ها رو باید
تا گفتی خانو سارا ستوده اینجوری کرد گفت اسپید. آره آقا لوجستیک اسپید هست، آره ولی میگن که کمه هنوز. آره حالا اسپید که خیلی خوب هم
هست. نه من کلی میگم مثلا خیلی برمیگرده بی تو بی میشه، الان خیلی از بیزینس ها نیاز دارن به یه چیزایی که بیاد تو زمینه امنیتشون برم. حالا
آره. آقا فریباز هم میگه که با این هزینه‌های جدید اداره پست دیگه نمیشه اینترنتی فروش داشت، مثل اینکه امروز اعلام شد یکم. البته ما توی گروهی بودیم که آقای پامیشی یادم رفت، اتفاقا تو برنامه طلوع هم اومده بود، دعوتش کردیم، معاونت فنی اداره پست، گفت مثل اینکه قرار تعرفه‌های جدید و تخفیف جدید بیاد، ولی مثل اینکه تعرفه‌ها امروز خیلی رفته بود بالا، عجیب بود یه ذره.
تعرفه های امروز گفته بودن یک خورداد، حالا گفتن دوباره مثل اینکه بررسی کنیم. ولی آره اگه پستم اینجوری باشه ناخودآگاه خیلی هزینه های ارسال میره بالا و عجیب غریب میشه.
مهدی گفته که لایف ها رو IGTV نمیذارید، من قبلی رو نتونستم ببینم. همه اینا تقریبا ما 2 ماه لایف داریم هر شب توی IGTV هست، تو کانال تلگرام ما هم هست تکنوگرام، میتونید آی سوری هر دو رو ببینید. و به خصوص اینایی که حالا مهران عزیزم گفت هست و میتونید استفاده کنید. با آقای فرجود لایو با نازنین دانشور هم فکر کنم بودی ها، اونم لایو من دوست داشتم، لایو خوبی بود خانم دانشور دیشب. مهران صدا
جان یه لحظه من صدا قطع
میگم، لایو با خانم دانشور هم دیدی خوب بود؟
متاسفانه دیروز من چون اومده بودم تهران و تیز بودم دیشب رو ندیدم، ولی آی جی تی وی بذاری که
آره حتما حتما صدای باد میاد. آره من اینجا کولر نزدم، پنکه زدم یه ذره نزدیکه فکر کنم، ببخشید خیلی اذیت میکنه اگه اذیت کنه.
صدای باد میاد، صدای سامیارم اومد.
آره من
خوبه نرم از الان خیلی جذابه، من اولی یعنی اینجوری بود الان خیلی خوبه، عادت کردم من تو خونه کار کنم صدای بیاد کاملا طبیعیه، خیلی هم جذابش داره.
دقیقاً خب خدمتتون بگم حسام عزیز، من پیغام شما رو دیروز نه متوجه نشدم برام بفرست. آها آقای اقبال خواه، بله خانم سوزوده کاملا میشناسن ایشون رو. آقای اقبال خواه گفتن که مثلا اینکه تخفیف های جدید و تعرف های جدید قرار بیاد برای استارتاپ ها. یوتیوب هم سعی میکنیم بذاریم، بله من یوتیوب هم هست ولی یه ذره حالا کانکت شدنش اینا شده کم سخته، حتما سعی میکنیم بذاریم. مهران اگه به کسایی که حالا تو این لایو هستن یا بعدا میبینن بخوای در واقع به عنوان کسی که چند سال تجربه داری تو این حوزه بگی که واقعا بچه‌ها میمونن مثلا میگن از کجا شروع کنیم، به عنوان اون استارت اولیه چون یه ذره سخته، از کجا شروع کنم بچه‌ها؟ واقعا
ببین یه چیزی که وجود داره،
بذار من خاموش
کنم. اولین چیزی که اولین چیز همون بحث خود حالا ایده است دیگه.
بله
اولین چیزی که هست اینه که باید همون ایده رو مشخص کنن داشته باشن. اصلا میان همه چی حالا از اون ایده شروع میشه که حالا ایده یا یه مشکلیه، نیازیه، یه مشکلیه که خودم دارم، یه چیزیه که دارم میبینم، از اینجا شروع میشه که اصلا ما یه چیزی که وجود داره توی هاب، اولین چیز اینه که میگیم باید اون ایده رو داشته باشی، ایده ولیدیشنی هم داشته باشی.
تو با کپی مشکل نداری؟
ایده است. چی؟
تو با کپی مشکل نداری؟ مثلا یه ایده کپی حالا تو دنیا یا تو ایران؟
با کپی نه، ببین یه چیزی وجود داره خیلی داره تکرار میشه، کپی ایست خارج تو ایران رو نه، نیکستارتر کپی کیکستارتر.
آره دیگه
تکرار دونیت بود، اکرار دونیت بود، همینجا داشت دونیت بود، حالا یکم
بر اساس
آره نه یعنی حالا دارم میگم، ولی یعنی ما یکم پری اوردر مدل بود، اونا بیشتر دونیشن. ببین کپی خارجی تو ایرانیا اگه خوب اجرا بشه من خودم باش مشکلی ندارم، این نیست که بگم، ولی خب میگم آره خیلی موقع حتی هم میاد، ولی یه چیزی که مهمه اصلی تری چیزشون تیمه. من تو سریر نزدیک 123 تا تیم بود و کلن یه سوالی که داشتم وقتی مخواستم باشون صحبت کنیم گفتم چی داشته باشید بزرتون، چی داشته باشید موفقی تیم میمدن یه این چیزی داشتن یا نشسته بودن مثلا بچه من ازتون چی داشته باشید موفقی، میگفتن تیم، ایده، سرمایه. یعنی اکثرا این ستا تکرارش زیاد بود. آره یعنی حالا من گفتم سرمایه و تیم و ایده، این ستا رو خیلی زیاد من میشنیدم که میگن، یعنی گفتم آره نه ما ایدمون خوب باشه تا بعضیش بودن از سرمایه ما داشته باشیم و تیممون هم خوب باشه و ایدمون این ستا. ولی وقتی بری سراغ سرمایه گذاره، من حالا خیلی از سرمایه گذارهایی که بودم باشون صحبت کردم، ازشون میدم برسنم که به نظرتون یه استارتاپ میاد پیشتون چی داشته باشه واسه شما جذاب خوبه،
عدید اونا میپرسید.
من بگم آره
خیلیش تیم رو فکر کنم،
تیم اکثرا تیم بود، بعد محصول بود، بعد بازار بود. یه نفر از اون اصلا نمیگفت سرمایه، چون سرمایه رو اون داشت
یا حتی ایده
استارتاپ همشون میگفتن سرمایه اور ایده هم واسه شون جذاب نبود، گفتن محصوله واسه
شما همیشه مهران میگیم دیگه، اگه تیم خوب باشه و بازار خوبی داشته باشه قطعا ایده میتونه پیوت کنه تغییر مسیر بده.
دقیقاً ما اصلا گام اولی که داریم توی حالا خواب، اولین چیزی که میکنیم تیم بیلداپ و بعدش تیم ولیدیشن که واقعا میتونه این تیم اون مدل کسب و کارو پیاده سازی کنه یا نه. خیلی موقع هست میگیم نه اصلا شما تیم ولیدیشن نیست، چهار نفر هستیم مثلا همون سه نفر ما که رفتیم کامپیوتری بودیم به تیم بیلداپ کردیم، ولی واقعا تیم ولیدیشن نبودیم، ما اون کارو نمیتونستیم، ما کسی نداشتیم، بیزینسی مالی نداشتیم، یه تیم ولیدیشن باید باشه که کیا میتونن این کارو ببرن جلو. که بعد از اون که تیم ولیدیشن بشه، حالا ما یعنی خودمون فرآیند خوابو بگم، یه چیزی که داریم یه کوفاندر اگریمنت بینشون بسته میشه. دیگه
هر
تقریبا
دو
تا تیم
حقوقی.
بیلداپ تیم اندیشنش رو 2 ماه طول میکشه، یه کوفاندر اگریمنتی بسته میشه که یکم خیالشون راحت باشه، خودشون نقش و مسئولیتاشون رو بدونن، بدونن که دیگه تعهد دارن نسبت به تیم، و بعد یه کم کم دیگه محصول تولید کنن، MVP رو بدن به بازار و تست بازارش رو بکنن و برن.
مرسی مهران جان، چون ما 5 دقیقه هم زمان داریم، سوالات هم زیاده، اگر حالا سریعتر بتونی جواب بدی که همه رو بتونیم مطرح کنیم. خانم سویلا گفتن که بحث های حمایتی از استارتاپ ها در هاب اصفهان به چه صورته؟ خیلی کوتاه بخوای بگی.
هاب اصفهان یه چیزی که وجود داره کاملا تو مدل استارتاپ استودیو رو بحث سرمایه گذاری داره کار میکنه. اگر تو حوزه ها باشن در قالب استارتاپ استودیو، نه یعنی یه محصول آماده یا بیاد سرمایه گذاری کنه، یه تیمی باشه و از این سمت یه پروژه بیاد در مدل حالا استارتاپ استودیویی که پیمنت حقوقی و سهام داره، یه محصول یه پروژه در حوزه IoT، یه تیمی در حد در سطح شهر هوشمنده، یه تیمی میاد 3 نفره، یه پیمنت حقوق دارن، یه درصد سهام مشخصی از پروژه دارن. این پروژه که رسید اصولا یه ایده و پروژه از سمت ما بهشون داده میشه، اونا بیشتر تخصص و دانش و تیمشون و کارشون میارن.
مرسی.
اینه، این بیشتر چیزیه که وجود داری. حالا میگم بقیه خدماتی هم
سرینا گفته که در مورد روباتیک نظرتون چیه؟ ما زیر ساخت استفاده از سیستم‌های جذابی ربات در فضای عمومی نمیتونیم داشته باشیم. چه میتوان کرد؟ مثل سیستم خودران بودن. البته خب خودران میدونی که جز ترندهای دنیا هست دیگه. حالا هم گوگل و هم تسلا و هم خیلی شرکت‌ها دارن روش کار میکنن.
دقیقاً این که داری میگی، من داشتم یک گزارشی میخوندم، روباتیک و تولیدات پیشرفته رو به رشدترین حوزه توی دنیاست. الان یعنی حوزه های رو به رشد بود، اولیش روباتیک و تولیدات پیشرفته بود، همین مثل خودران ها، و یعنی دومیش بود حالا کشاورزی هوشمند، بقیه شدم نیست چرا بود، ولی اولیش شدم روباتیک، یعنی یه سر حوزه های تقریبا رو به افول و این چیزا هم داشت. 3 تا حوزه بود توسعه یافته رو به افول و رو به رشد.
بسیار عالی، مرسی.
آره، میگم روباتیک کلا الان بحث تکنولوژی جذاب‌تر صنعته. الان دیگه میریم سراغ چه حالا سرمایه گذار چه کاری که انجام میخوام بدم، بیشتر میگم چه تکنولوژیش چیه. یه خیلی نمیست که بگم من دارم تو صنعت حمل و نقل، میگم چه تکنولوژی میخوای به کار ببری دیگه. یا حتی الان ما تو همین حوزه IoT دیگه رسیدیم به سناریوهای IoT تو دنیا دیگه. این نیست که بگن آره من یه دستگاهی تولید کردم این برقا رو اینجوری کنه، شروع کنه سناریو چیده خودش بر اساس ساعت زمانی، بر اساس زمانهایی که تو خونه هستی، شروع میکنه واسه دیتا جمع کردن و بر اساس این دیتا بهت اطلاعات میده که یه خونه میری بیرون، که یه میای چه زمانهای تلویزیون رو میبینی، و خودش کلن داره واسه
دیتا
حتی انجام میده.
بله، مرسی مهران. شما 2 دقیقه زمان داریم. علیرضا گفته کدام استارتاپ اصفهانی تونسته به درآمدزایی بالا و مقیاس پذیری برسه؟ البته خب استارتاپ اصفهان زیادن دیگه، حالا مثلا نمونه‌های مختلفی داره.
آره، ویرگو.
بچه‌ها تو دانشگاه صنعتی اصفهان هم ما تو الکام باشون گفتگو کردیم، خوب بودن، مثلا حوزه تبلیغات خوب کار کرده بودن.
ببین آخه یه چیزی وجود داره، اینکه حالا میگن آره ببین دقیقاً مقیاس پذیری و درآمد است. خیلی مواقع استارتاپ ها یا مدل رشد دارن یا مدل درآمد، بعضیشون حتی هزینه میکنه ولی میخواد رشد کنه، یوزرش رو زیادتر کنه، داره از جیبم پول میذاره ولی میگه من مدلم مدل رشده، من میخوام تعداد یوزر. بعضی استارتاپ هست مدلشونه. البته الان ما این وضعیتی که وجود داره، اکثر استارتاپ ها دیگه باید برن سمت مدل درآمد، خیلی سخت شده مدل رشده به همینجور بخوای هزینه کنی رشد کنی.
خانم نجفور گفتن که در حال حاضر چند تا تیم در هاب اصفهان مشغول هستن در حال فعالیت، هم شروع کردی شما یا نه؟
آره شروع کردیم. 4 تا تیمی هستن که در حال کوفاندر اگریمنتاشون رو دارن میبندن و در حال مذاکره هستیم باشون. بقیه با توجه به فضایی که داریم، ما چون تقریبا فضای هاب 1100 متر 1200 متر فضایی که میتونن تیم‌ها استفاده کنن، حالا چند تا فضای بازم بقیهش رو فعلا در قالب فضای کاری دادیم به یه سری تیمایی که میدونیم ظرفیت دارن واسه ارزیابیشون، چون خود فضای کاری شتاب در مثلا یه جایی واسه ارزیابی کردن آدم ها و تیم ها. چون کنه الان من مهران کریم به آرش یه ایده بگم، آرش به خیلی مسخره کلا منو بذاره کنار، ولی پنج بار که من و آرش با هم بریم میگه نه از مهران یه چیزی میاد بیرون، بذار حالا این ایدهش بده، بذار من باز با این چیز کنم. ما اونجا بیشتر میخوایم خود تیم و آدمه رو بشناسیم.
مرسی مهران جان، تایمرمون هم اومد، هر لحظه ممکن اینستاگرام قطع کنه. خیلی ممنون، خیلی فکر کنم عالی بود بحثمون، امیدوارم بچه ها استفاده کرده باشن. این لایو هم بچه بعدش میره توی آی جی تی وی دیگه، حالا مهران هم حتما شیر میکنه. و مهران خیلی ممنونم، برای دارازی موفقیت کنم، سال سختیه ولی امیدوارم که همه موفق باشن.
اگر دوستایی هستن که دوست آرش هم هستن و در اصفهان هستن، ما دیگه خواب اصفهان هستیم و پذیراتون هستیم.